درود بر شما، کیان منابی هستم با خبرهای ساعت 7 بامداد. نخست در خط خبر. دونالد ترامپ برای پایان دادن به تعطیلی بخشی از دولت و حل مسئله مرزی طرح جدیدی به کنگره ارائه داد. ایران ارتباط با جاسوس دستگیر شده در آلمان را رد کرد. و دادستان تهران اعلام کرد با نقض عمدی حجاب برخورد می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده شامگاه شنبه طرح جدیدی برای پایان دادن به تعطیلی بخشهایی از دولت فدرال و کسب بودجه برای ساخت دیوار مرزی با مکزیک ارائه داد.
من امروز برای برطرف کردن انسداد موجود در کنگره اینجا هستم و مسیری پیشنهاد می کنم که شاید به تعطیلی دولت پایان دهد و همینطور به حل بحران مرزی موجود بیانجامد.
رئیس جمهوری آمریکا که در یک پیام تلویزیونی از کاخ سفید سخن می گفت با تاکید بر اولویت ساخت دیوار مرزی با مکزیک پیشنهاد کرد که در ازای کسب بودجه اقامت فرزندان مهاجران غیرقانونی موسوم به طرح داکا را 3 سال تمدید کند. دونالد ترامپ در بخش دیگری از سخنان خود به مواردی چون اختصاص بودجه برای کمک به مهاجران، مبارزه با مواد مخدر و همچنین ایجاد یک سازوکار جدید برای درخواست پناهندگی کودکان مهاجر از آمریکای لاتین اشاره کرد. در واکنش میچ مک‌کانل رئیس جمهوری‌خواه مجلس سنا از پیشنهاد دونالد ترامپ استقبال کرد و گفت به آن رأی می‌دهد. اما چاک شومر رهبر اقلیت دموکرات‌ها در سنا پیشنهادهای آقای ترامپ را نوعی گروگانگیری نامید و گفت این طرح را در درست و طرح را درست و موثری را برای بازگشایی بخش‌های تعطیل شده دولت فدرال ارائه نمی‌کند. پیشنهاد جدید رئیس جمهور باید در کنگره به رأی گذاشته شود. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه در واکنش به دستگیری یک تبعه آلمانی افغان به اتهام جاسوسی برای ایران ارتباط این فرد با تهران را رد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، بهرام قاسمی مطرح شدن این اتهام را به کسانی نسبت داد که به گفته او به دنبال تخریب روابط ایران و اروپا هستند. هفته گذشته دادستانی فدرال آلمان اعلام کرد یک مشاور فرهنگی شاغل در ارتش این کشور را به زن جاسوسی برای دستگاه اطلاعاتی حکومت ایران بازداشت کرده است. همچنین اتحادیه اروپا کمتر از 2 هفته پیش تصمیم گرفت یکی از معاونان وزارت اطلاعات و 2 تبعه ایران را در فهرست گروه‌های تروریستی این اتحادیه قرار دهد. این اقدام در واکنش به آنچه حملات خونسا شده اخیر ایران در خاک اروپا خوانده شده انجام شد. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران میگوید عفاف و حجاب از سیاست‌های مهم جمهوری اسلامی است و با نقض عمدی آن برخورد می‌شود. به گزارش خبرگزاری مهر، دادستان تهران که روز شنبه در نشست بررسی آسیب‌های اجتماعی سخن می‌گفت، حجاب و عفاف را مبنای استحکام خانواده و موجب افزایش ازدواج در کشور خواند. عباس جعفری دولت آبادی از روشنفکران کشور خواست به دنبال برگزاری رفراندوم برای حجاب نروند، چرا که به گفته او حجاب و عفاف از سیاست‌های الزام‌آور پایه‌ای نظام اسلامی است. در زمینه مخالفت با حجاب اجباری، مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود آورده که تنها 35% از مردم حجاب را ارزشمند می‌داند و این شاخص نسبت به سالهای ابتدایی انقلاب در بهمن 57 کاهش 50% نشان می‌دهد. لیندسی گراهام سناتور جمهوری‌خواه آمریکا روز شنبه از رئیس جمهوری آمریکا خواست بدون برنامه‌ریزی از سوریه خارج نشود. به گزارش اسوسییتد پرس، این سناتور ارشد سنا هشدار داد که خروج بدون برنامه نیروهای آمریکایی از سوریه می‌تواند به هرج و مرج و یک عراق با وضعیت وخیم‌تر منجر شود. اسوسییتد پرس در گزارش خود در این باره یادآور شده که اشاره سناتور گراهام به تصمیم خروج نیروهای آمریکایی از عراق در سال 2011 است. آقای گراهام تاکید کرد که طرح خروج نیروهای آمریکایی از سوریه باید متضمن شکست گروه داعش مهار ایران و همچنین حفاظت از کردها در مقابل تهدیدهای ترکیه باشد. او تصریح کرد که موضوع ریشه‌کن کردن شبه نظامیان داعش در سوریه هنوز محقق نشده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
در صبحانه با خبر امروز، تعویق تصویب الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی، ارسال غیرقانونی محموله‌های سوخت برای حوثی‌ها توسط ایران و امتناع اکثر سران کشورهای عربی از حضور در کنفرانس اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه عرب. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. یک روز پس از درخواست دولت حسن روحانی از مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصویب سریع لایحه پالرمو، روز شنبه اعضای این مجمع این موضوع را برای بررسی بیشتر به دو کمیسیون سیاسی دفاعی و حقوقی قضایی واگذار کردند. لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی موسوم به کنوانسیون پالرمو در پی اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان در انتظار تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام است. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام در حالی جلسه روز شنبه خود را به پایان برد که همچنان تصویب لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو در حاله ای از ابهام قرار دارد. مجلس شورای اسلامی پیشتر با درج شروطی لایحه الحاق ایران به پالرمو یا کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی را تصویب کرده بود، اما رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید مشخص نیست که تضمینی وجود داشته باشد که شروط ایران پذیرفته شود.
که واقعا این شرط ها و تحفظ هایی که در ماده واحده این مجلس قرار داده شده فراتر از این کنوانسیون، آیا اینها معتبر هست به لحاظ بین المللی؟
قرار است این لایحه در دو کمیسیون سیاسی دفاعی و حقوقی قضایی مجمع تشخیص مصلحت بازبینی و سپس هفته آینده در جلسه مجمع تشخیص مصلحت بررسی شود. از چهار لایحه مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی FATF، لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به تایید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است. پیش از این علی لاریجانی رئیس و برخی دیگر از نمایندگان مجلس خبر داده بودند که بانک‌های اروپایی و حتی به گفته آنها بانک‌های کشورهای دوست اعلام کردند شرط همکاری با ایران تصویب لوایح مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی است.
این موضوع FATF است.
مخالفان پیوستن ایران به مقررات FATF میگویند با تصویب این لوایح راه برای اعطای کمک مالی به حماس، حزب الله لبنان و گروه‌های مشابه مسدود می‌شود.
همچنین بازوی خزانه‌داری آمریکا در اعمال هرچه مؤثرتر تحریم‌های آمریکا علیه ایران و سایر کشورها به ویژه جریان مقاومت.
موافقان پیوستن ایران به این پیماننامه میگویند که مخالفان آن از شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فساد بانکی میترسند. گروه ویژه اقدام مالی تا اواخر بهمن ماه به ایران فرصت داده تا به این پیماننامه بپیوندد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
خب همونطور که اشاره شد، در حالی که کمتر از یک ماه به موعد برگزاری اجلاسی که به منزله پایان آخرین مهلت گروه ویژه اقدام مالی باقی مونده، احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران خبر داده که در جلسه روز گذشته مجمع در این زمینه نتیجه گرفته نشده و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای پیوستن به کمیسیون پالرمو روز چهارشنبه جلسه فوق‌العاده‌ای خواهد داشت. برای گفتگو در این رابطه همراه میشیم با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه از سوئد. آقای علوی، اهمیت تصویب لایحه کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی یا همون پالرمو در چیه؟
خب اهمیتش چند تا هست، من جمله این که برخی از اهمیت ها مربوط میشه به اهمیت نمادین اونه و بعدش اهمیتی که از لحاظ جنبه واقعی اقتصادی داره. از لحاظ نمادین میشه گفت تصویب این لایحه یک پیامی رو به دنیا میده که ما آمادگی داریم که نظام بانکی ایران رو با استانداردهای جدید و جهانی منطبق بکنیم و طبیعتاً در شرایط فعلی که الان بانک‌های ایران، نظام بانکی ایران تحت فشار تحریم‌ها هست و حتی بانک‌ها در شرایط فعلی هم لازم نمی‌بینند که با اونها همکاری بکنن، حالا به خاطر نگرانی از جریمه‌های کلان و اینکه خودشون حتی مورد تحریم قرار بگیرن، بنابراین این پیام رو میده که به هر حال ما آمادگی داریم که با شما همکاری بکنیم و جزی از شبکه بانکی جهانی بشیم. منتها از جنبه واقعی هم اهمیت داره این اقدام و پیوستن به کنوانسیون پالرمو، به این معنا که خب ما میدونیم رشد اقتصادی مشروط به اینکه سرمایه جابجا بشه از ایران به خارج و از خارج به داخل ایران و این البته مشروط به اینکه همکاری باشه میان بانک ها. بدون این همکاری نقل و انتقال سرمایه و رشد اقتصادی اصلا امکان پذیر نیست. بنابراین اگر این لایحه اجرایی بشه و اگر بانک های بین المللی راضی بشن با این اقدامات که دولت ایران انجام داده، بنابراین احساس میشه که موانع کمتری خواهد بود برای جابجایی سرمایه. و البته به خاطر بیاریم که در شرایط فعلی مسئله سازوکار ویژه مالی اروپا هم مطرحه، این تصویب این لایحه میتونه کمک بکنه برای اینکه اون لایحه زودتر به کار بیفته و به هر حال به نوعی کمکی بشه به اقتصاد ایران.
دولت درخواستی رو مبنی بر تسریع بررسی پالرمو و سی اف دی ارائه داده. چرا با این وجود روند تصویب این لایحه با کندی روبروه؟
خب تنش‌هایی هست میان جناح‌های مختلف حاکمیت، باندهای قدرت. برخی تصویب این لایحه رو به زیان خودشون می‌بینن و برخی به سود خودشون. دولت از اونجایی که به هر حال تصدی اقتصاد ایران رو داره و آگاهی داره اینکه به هر حال رشد اقتصادی مشروط به هماهنگی با نظام بانکی بین‌المللی و داد و ستد، طبیعتاً تلاش می‌کنه که این لایحه تصویب بشه برای اینکه مشکلات اقتصادی بیش از این نشود. اما مخالفینش، خب مخالفین دولت تلاش میکنن تا اونجا که میتونن چوب لای چرخ این فرایند بگذارن، تا اونجا که ممکنه با تأخیر و حتی اگر بتونن مانعش بشن، حالا تحت عناوین مختلف، ولی کلن در چارچوب منافع اونا نیست. بنابراین همین فرایند باعث شده که الان دو تا لایحه تصویب شده، منتها بر سر دو لایحه دیگه هم الان مشکل وجود داره و اگر تصویب نشه این کل این چهار لایحه، به نظر میاد که ایران حتی در مورد اجرایی کردن سازوکار ویژه مالی هم دچار مشکل بشه. بنابراین تنگناهای مالی و اقتصادی برای ایران بخصوص در شرایط تحریم ایران بیشتر خواهد شد. البته جناح مقابل دولت از این قضیه سعی میکنه که استفاده بکنه به نوعی.
بله، ممنون آقای علوی که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
متشکرم از شما.
خب نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. پیر حسین کلیوند، سرپرست سازمان اورژانس ایران، گفته که اورژانس باید به بالگردهای دید در شب مجهز شود و برای خرید این گونه بالگردها نیازمند تخصیص بودجه هستند. آقای کلیوند همچنین گفته که از 41 پایگاه هوایی فعال در کشور مالکیت 10 پروند از بالگردهای اورژانس متعلق به این سازمان است و مابقی متعلق به هوانیروز، سپاه پاسداران و بخش خصوصی است. در حالی که روز شنبه 29 دی روز هوای پاک در ایران نامگذاری شده، اما بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در همان روز غلظت برخی از آلاینده ها افزایش داشته و به گفته مسئولان این سازمان وضعیت کیفیت هوای برخی مناطق پایتخت در روز هوای پاک در آستانه شرایط نامطلوب به ویژه برای گروه های حساس قرار داشته. اما بر اساس یک گزارش سازمان ملل، جمهوری اسلامی ایران به طور غیرقانونی به حوثی‌های یمن سوخرسانی می‌کنه. این گزارش که روز جمعه در اختیار شورای امنیت قرار گرفته، اعلام کرده که حوثی‌ها درآمد حاصل از فروش این نفت رو صرف هزینه‌های جنگ می‌کنن. در این رابطه بیشتر ببینید و بشنوید در گزارش همکارم نازآفرین میرزا خلیلی.
ارسال غیرقانونی سوخت توسط ایران به حوثی‌های یمن اتهامی تازه است به جمهوری اسلامی که کارشناسان سازمان ملل در گزارش اخیر خود به آن اشاره کردند. در این گزارش آمده که حوثی‌ها سوخت را از ایران می‌گیرند و درآمد حاصل از فروشان را صرف هزینه‌های جنگ با ائتلاف به رهبری عربستان سعودی می‌کنند. این گزارش که می‌تواند ادعاهای پیشین مقام‌های ایرانی را که حمایت نظامی از حوثی‌ها را رد کردند مورد تردید قرار دهد، به شورای امنیت سازمان ملل ارائه شده. در یمن از سال 2014 با سرنگونی دولت عبدالرب و منصور هادی و در اختیار گرفتن شهر صنعا پایتخت این کشور توسط حوثی‌های مورد حمایت ایران آغاز شد. این گزارش پایان سال 2018 کارشناسان آورده است که ایران با مدارک جعلی از طریق تعدادی شرکت در داخل و خارج از یمن اهدای نفت به یمن را مخفی کرده است. همچنین این گزارش 85 صفحه‌ای مدعی است که این سوخت برای یک شخص حقیقی ارسال شده که در فهرست تحریم‌های سازمان ملل قرار دارد. گویا که به نام این شخص اشاره‌ای نشده است. در گزارش پیشین این کارشناسان آمده بود که در حال بررسی سوخت‌هایی هستند که هر ماه به ارزش 30 میلیون دلار توسط ایران اهدا می‌شوند. اما این بار کارشناسان گفتند که این سوخت در بنادر ایران با مدارکی جعلی برای دور زدن تحریم‌های سازمان ملل بارگیری می‌شوند. گزارش اخیر سازمان ملل در همین حال عربستان را نیز در 5 مورد از حمله‌های هوایی در سال گذشته میلادی مقصر دانسته که موجب کشته و زخمی شدن غیر نظامیان از جمله کودکان و تخریب ساختمان‌های مسکونی شده بود. این در حالی است که در گزارش پیشین ارتباط احتمالی ایران با موشک‌های شلیک شده توسط حوثی‌ها به اهدافی در عربستان مورد اشاره قرار گرفته بود. این گزارش که می‌تواند اتهام‌های اخیر آمریکا و برخی کشورهای عرب به ایران را درباره حمایت مالی جمهوری اسلامی از حوثی‌ها در جنگ نیابتی با عربستان و ائتلاف آن را تقویت کند، اما در یک بخش نیز ابراز امیدواری کرده که با توجه به توافق دو طرف درگیر در یمن در نشست سوئد برای برقراری آتش بس و تبادل زندانی ممکن است که این جنگ بتواند راه حل سیاسی نیز داشته باشد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
اما کنفرانس اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه عرب در بیروت پایتخت لبنان آغاز به کار کرده و قرار است امروز یکشنبه نشست سران این کشورها برگزار شود. این در حالی است که اکثر سران کشورهای عربی از حضور در نشست عذرخواهی کرده و نمایندگانی از سوی خود به بیروت روانه کردند. مسئله‌ای که باعث شده برخی از طرف‌های سیاسی در لبنان از ناموفق بودن کنفرانس سخن بگویند. ایریا جزایری نگاهی دارد به این کنفرانس.
جلسات مقدماتی کنفرانس اقتصادی سران کشورهای عضو اتحادیه عرب در بیروت پایتخت لبنان در حال برگزاری هست. کنفرانسی که بنابر گزارش رسانه‌های لبنانی هزینه بسیاری براش شده تا بتونه موفق برگزار بشه، چرا که برگزاری موفق این کنفرانس برای لبنان و به ویژه برای میشل اون رئیس جمهور این کشور در فضای داخلی و سیاسی لبنان بسیار حائز اهمیت است. با این وجود اکثر سران کشورهای عضو اتحادیه عرب پوزش خواستن از حضور و نمایندگان درجه دوم و سوم خودشون رو فرستادن برای حضور در کنفرانس. تنها امیر قطر، رئیس جمهور تونس و رئیس جمهور موریتانی اعلام کردند که در کنفرانس بیروت شرکت خواهند کرد. دلایل مختلفی مطرح شده برای امتناع رهبران کشورهای عربی از حضور در کنفرانس اقتصادی بیروت. یکی مسئله ایران و مسئله حزب الله هست. نفوذ حزب الله بیش از پیش شده در فضای حکومت و فضای داخلی لبنان، به ویژه بعد از انتخابات اخیر پارلمانی کشور. و بنابر اون چه که رسانه‌ها به نقل از منابع سیاسی میگن، کشورهای عربی اکثرشون میخوان این پیام رو بدن به لبنان که راضی نیستن از نقشی که حزب الله داره در لبنان ایفا میکنه. مسئله دومی که مطرح شده نبود دولتی بر پایه قانون اساسی لبنان در این کشور هست. دولتی که الان هست فقط برای اداره موقت امور هست. اختلافات سیاسی باعث شده ماها بگذره از انتخابات پارلمانی و سعد حریری نخست وزیر منتخب این پارلمان نتونه دولت تشکیل بده. دو مسئله حاشیه‌ای هم وجود داره که عدم حضور لیبی هست در کنفرانس. دلیلش این هست که عده‌ای در لبنان اقدام به آتش زدن پرچم لیبی کردن. گفته میشه که این گروه از جنبش عمل هستن و همچنان پیگیر مسئله ناپدید شدن موساسد در بیش از 40 سال گذشته در لیبی، اینها پیگیر این مسئله هستن و به این دلیل پرچم‌های لیبی را آتش زدن و این مسئله باعث شد دولت لیبی اعلام کنه که حاضر نخواهد شد. مسئله دوم عدم حضور سوریه هست. سوریه عضویتش به اتحادیه عرب تعلیق شده. سفیر سوریه در لبنان گفته که رئیس جمهور لبنان دعوت کرده از بشار اسد برای حضور در کنفرانس، اما تا وقتی که اتحادیه عرب تصمیم نگیره سوریه رو بازگردونه، یعنی تعلیق عضویتش رو به پایان برسونه در اتحادیه عرب، سوریه در هیچ نشست مرتبط با این اتحادیه حاضر نخواهد شد.
برگزاری نشستی در بهمن ماه امسال در شهر ورشو در لهستان و تبعات احتمالی اون برای آینده ایران، مسئله یک روز شنبه همچنان در صدر موضوعهای داغ در شبکه‌های اجتماعی قرار داشت. تومان عسکری نگاهی کرده به این مسئله در شبکه‌های اجتماعی.
نشست پیش روی ورشو در لهستان موضوعیه که همچنان در شبکه‌های اجتماعی در رأس موضوع‌های داغ بین کاربران ایرانی قرار گرفته. یک توضیح مختصر بدم که مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده که 24 و 25 بهمن ماه نشست ورشو با عنوان پیشبرد آینده‌ای با صلح و ثبات در خاورمیانه برگزار میشه. گمانه‌هایی درباره تمرکز بر نقش ایران در منطقه و همراه کردن اروپا با آمریکا درباره توافق هسته‌ای یا برجام هم مطرح شده. البته نه آمریکا و نه لهستان به طور مستقیم از جمهوری اسلامی نامی نبردند. حالا شماری از کاربران این کنفرانس رو با کنفرانس گوادلوپ مقایسه کردند که در دی ماه 1357 با حضور رؤسای وقت دولت‌های فرانسه، آمریکا، بریتانیا و آلمان غربی سابق برگزار شد و اونطور که گفته میشه تصمیم بر این شد که غرب از حمایت از محمد رضا شاه پهلوی دست برداره و بدین ترتیب ظرف حدود یک ماه پیروزی انقلاب 57 رقم خورد. در واکنش کاربری نوشته رژیم به تعبیر او اشغالگر اسلامیستی با نشست دی ماه 57 در گوادلوپ آمد و با نشست بهمن ماه 1397 ورشو می رود. کاربر دیگری نوشته می دانید چرا امروز عده‌ای با این نشست و نشست‌های این چنینی مخالف هستند؟ او نوشته آنها می دانند هیچ پایگاه مردمی ندارند و خروجی این نشست‌ها به نفعشان نیست، برای همین مخالفت می کنند و به حمایت کنندگان این نشست‌ها برچسب خائن می زنند. دوره این زرنگبازی ها تمام شده. اما یاسین که خودش رو حامی جمهوری اسلامی معرفی کرده نوشته نشست ورشو بهانه است، نمی ترسیدند، قشون کشی نمی کردند، اروپای پیر در حال پوست اندازی است، شانس موفقیت آمریکا در این همایش به تعبیر او سیرکگونه به اندازه دیگر ائتلاف های شکست خورده واشنگتن است. بابک در فیسبوک نوشته میزان ترس و وحشت جمهوری اسلامیستا به اندازه ایست که قادر به تشخیص این نیستند که اهداف اصلی نشست ورشو چیست. هدف اصلی نشست ورشو چیزی است که به نوشته او عقل هیچ یک از تحلیلگران جمهوری اسلامی به دلیل اینکه در کانتکست جمهوری اسلامی به سر میبرند به آن نمیرسد. اما این بین بعضی ها هم ابراز تردید کردند که حجم پست ها در حمایت از نشست ورشو غیر واقعی است و کاربران پشت این پست ها ربات هستند. کاربری در واکنش به تنه نوشته ربات 273 صحبت میکنه، لطفاً ربات بعدی کد کنه و هشتگ ویساپورت پولند سامیت رو بذاره. توضیح این که هشتگ ویساپورت پولند سامیت یا ما از نشست لهستان حمایت میکنیم هشتگی هست که این روزها در توییتر داغ شده. و در نهایت کاربری نوشته ما ایرانیان از نشست ورشو لهستان در جهت تضعیف و نابودی رژیم جمهوری اسلامی حمایت میکنیم، ولی اجازه تعیین سرنوشت آینده سیاسی کشورمان را مانند آنچه در گوادلوپ رخ داد نخواهیم داد.
اگه موافق باشین سری بزنیم به گوشه و کنار جهان. یک تیم غواصی از پژوهشگران تصاویر ویدیویی از یک کوسه سفید غول‌پیکر را منتشر کردند که بدون حمله به غواصان و در کنارشان در آب‌های نزدیک سواحل هاوایی در حال شنا کردن است. یکی از این پژوهشگران که در حال تحقیق درباره کوسه ها هستند میگوید این کوسه که دست کم 50 سال سن و 2.5 تن وزن دارد به طور باور نکردنی پهناور است. و بیش از 100 سوارکار به همراه اسب‌هایشان به مناسبت روز سن آنتونی در اسپانیا از روی آتش پریدند. این جشنواره شب قبل از روز سن آنتونی کشیش نگهبان حیوانات در روستایی در شمال غرب مادرید برگزار شد. به گفته برگزار کننده این مراسم امسال بیش از 120 اسب به همراه صاحبانشان در این جشنواره شرکت کردند. اگه موافق باشین همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری داشته باشیم به روزنامه‌های امروز صبح.
امروز روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران در تیتر یک خودش نوشته که تنش در روابط اروپا با ایران به بالاترین حد رسیده و به نوشته این روزنامه اروپایی‌ها ناقوس مرگ برجام رو به صدا در آوردن. تیتر روزنامه جوان هم وسوسه های اروپایی خروج از برجام هست. البته مستند این روزنامه برای چنین تیتری این هست که نوشته خبرگزاری رویترز گزارش شش دیپلمات اتحادیه اروپا در روز 19 دی ماه به نوشته این روزنامه ملاقاتی داشتن با عباس عراقچی معاون وزیر خارجه دولت حسن روحانی و در اون نسبت به فعالیت‌های موشکی و همچنین فعالیت‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی در خاک اروپا اعتراض کردند. روزنامه جوان نوشته که این اقدام کشورهای اتحادیه اروپا نشون میده که اروپایی‌ها هم خودشون رو برای عبور از برجام آماده می‌کنند. البته همزمان روزنامه ایران که نزدیک است به دولت امروز در تیتر یک خودش ماجرای نشست ناتمام در وزارت خارجه 11 روز بعد از این نشست نوشته که عباس عراقچی و نزدیکان او به این روزنامه گفتند که جلسه رو ناتمام گذاشتن. روزنامه ایران نوشته که هنگامی که سفرهای کشورهای اتحادیه اروپا در این جلسه حاضر شدند و اعتراض کردند، آقای عباس عراقچی جلسه رو ترک کرده و گفته که جلسه تمام است و اجازه نداده به اونها که بیانیه اعتراضی اتحادیه اروپا درباره فعالیت‌های موشکی جمهوری اسلامی رو قرائت کنند. روزنامه خراسان هم یک روایت و نگاه دیگری در این روزنامه تاکید کرده که اروپایی‌ها به سمت ترامپ متمایل شدن و نوشته که سیاست اروپا به آمریکا نزدیک میشه به تدریج در قبال جمهوری اسلامی. اما روزنامه ایران که روزنامه نزدیک به دولت هست امروز چند صفحه از صفحات میانی خودش رو اختصاص داده به ماجرای قاچاق گازوئیل، بنزین و سوخت از مرزهای شرقی ایران. در این بخش حمید حاجی پور که خبرنگار روزنامه ایران و گزارشگر این روزنامه هست راهی استان سیستان و بلوچستان شده، لباس بلوچی پوشیده همراه با رانندگانی که سوخت‌های قاچاق رو به مرز پاکستان حمل می‌کنند با اونها همراه شده و تا نقطه صفر مرزی هم رفته و در این گزارش تأکید کرده که این خودروها بمب‌های متحرک هستند و کسانی که راننده خودروها هستند گاهی تا 16 سال یا سنین پایین‌تر دارند و برای کمک به خانواده‌شون تحصیلات رو رها کردن اقدام میکنن به رانندگی خودروها، در بسیاری مواقع هم دیگه بر نمیگردن به دلیل تصادف یا انفجار یا حوادث مشابهی که این خودروها و رانندگان اونها رو تهدید میکنه. روزنامه ایران یک خبر هم منتشر کرده در ستون دیگه چه خبر که نوشته شده یک هیئت کارشناسی سازمان ملل در یک گزارشی که به شورای امنیت ارائه شده ایران رو متهم کرده به طور غیرقانونی به یمن سوخت ارسال میکنه تا حوثی ها هم بخشی از سوخت خودشون رو دریافت کنن هم بخشی از هزینه های جنگ رو از فروش این سوخت تامین کنن. معلوم نیست که این سوخت قاچاق شده در سیستان و بلوچستان در نهایت ممکن هست با این گزارش ارتباطی داشته باشه یا نه.
خیلی ممنون که امروز یک شنبه هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه بودید. همکارانم هم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز بسیار خوبی در پیش داشته باشید.
همراه شما هستیم با خبرهای ساعت 7:30 دقیقه. از شما دعوت میکنیم به سرخط خبرها توجه فرمایید. دونالد ترامپ برای پایان دادن به تعطیلی بخشهایی از دولت و حل مسئله مرزی طرح جدیدی به کنگره ارائه داد. بلغارستان 5 شهروند سوریه و 1 زن بلغار را به کمک رسانی مالی به گروه‌های تروریستی در خاورمیانه متهم کرد. و ایران ارتباط با جاسوس دستگیر شده در آلمان را رد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده شامگاه شنبه طرح جدیدی برای پایان دادن به تعطیلی بخش‌هایی از دولت فدرال و کسب بودجه برای ساخت دیوار مرزی با مکزیک ارائه داد.
من امروز برای برطرف کردن انسداد موجود در کنگره اینجا هستم و مسیری پیشنهاد می‌کنم که شاید به تعطیلی دولت پایان دهد و همینطور به حل بحران مرزی موجود بیانجامد.
رئیس جمهوری آمریکا که در یک پیام تلویزیونی از کاخ سفید سخن می‌گفت، با تأکید بر اولویت ساخت دیوار مرزی با مکزیک پیشنهاد کرد که در ازای کسب بودجه اقامت فرزندان مهاجران غیرقانونی موسوم به طرح داکا را 3 سال تمدید کند. دونالد ترامپ در بخش دیگری از سخنان خود به مواردی چون اختصاص بودجه برای کمک به مهاجران مبارزه با مواد مخدر و همچنین ایجاد یک سازوکار جدید برای درخواست پناهندگی کودکان مهاجر از آمریکای لاتین اشاره کرد. در واکنش میچ مک‌کانل رئیس جمهوری‌خواه مجلس سنا از پیشنهاد دونالد ترامپ استقبال کرد و گفت به آن رأی می‌دهد. اما چاک شومر رهبر اقلیت دموکرات‌ها در سنا پیشنهاد آقای ترامپ را نوعی گروگانگیری نامید و گفت این طرح راه درست و موثری را برای بازگشایی بخش‌های تعطیلی تعطیل شده دولت فدرال ارائه نمی‌کند. پیشنهاد جدید رئیس جمهور باید در کنگره به رأی گذاشته شود. دادستانی کل بلغارستان 5 شهروند سوریه و 1 زن بلغار را به کمک رسانی مالی به گروه‌های به گفته او تروریستی در خاورمیانه متهم کرد. به گفته رومینا اورندوا سخنگوی وکلای دادگستری، این گروه متهم است که در مدت 5 سال دست کم 25 میلیون یورو برای سازمان‌های تروریستی ارسال کرده است. به گزارش رویترز پلیس بلغارستان جمعه گذشته از بازداشت بیش از 40 تن در شهر در شهرهای این کشور و شناسایی شبکه‌هایی خبر داد که به گفته مقامات قضایی این کشور کمک‌های مالی در اختیار گروه‌های شبه نظامی تروریستی در خاورمیانه قرار می‌دادند. به گفته این مقامات شبکه‌های شناسایی شده مبالغ مالی را از طریق مرزی و به وسیله افراد انتقال دادند. این شبکه‌ها همچنین چندین دستگاه خودرو را در بلغارستان خریداری کرده و از طریق ترکیه در اختیار گروه‌های تروریستی در سوریه گذاشتند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه در واکنش به دستگیری یک تبع آلمانی افغان به اتهام جاسوسی برای ایران ارتباط این فرد با تهران را رد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، بهرام قاسمی مطرح شدن این اتهام را به کسانی نسبت داد که به گفته او به دنبال تخریب روابط ایران و اروپا هستند. هفته گذشته دادستانی فدرال آلمان اعلام کرد یک مشاور فرهنگی شاغل در ارتش این کشور را به ظن جاسوسی برای دستگاه اطلاعاتی حکومت ایران بازداشت کرده است. همچنین اتحادیه اروپا کمتر از 2 هفته پیش تصمیم گرفت یکی از معاونان وزارت اطلاعات و 2 تبع ایران را در فهرست گروه‌های تروریستی این اتحادیه قرار دهد. این اقدام در واکنش به آنچه حملات خونسا شده اخیر ایران در خاک اروپا خوانده شده انجام شده است. لینسی گراهام سناتور جمهوری خواه آمریکا روز شنبه از رئیس جمهوری آمریکا خواست بدون برنامه‌ریزی از سوریه خارج نشود. به گزارش اسوسییتد پرس این سناتور ارشد سنا هشدار داد که خروج بدون برنامه نیروهای آمریکایی از سوریه میتواند به هرج و مرج و یک عراق با وضعیت وخیم‌تر منجر شود. اسوسییتد پرس در گزارش خود در این باره یادآور شده که اشاره سناتور گراهام به تصمیم خروج نیروهای آمریکایی از عراق در سال 2011 است. آقای گراهام تاکید کرد که طرح خروج نیروهای آمریکایی از سوریه باید متضمن شکست گروه داعش، مهار ایران و همچنین حفاظت از کردها در مقابل تهدیدهای ترکیه باشد. او تصریح کرد که موضوع ریشه کن کردن شبه نظامیان داعش در سوریه هنوز محقق نشده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت می‌کنیم با برنامه صبحانه و خبر همراه ما باشید.
در صبحانه و خبر امروز تعویق تصویب الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی، ارسال غیرقانونی محموله های سوخت برای حوثی ها توسط ایران و امتناع اکثر سران کشورهای عربی از حضور در کنفرانس اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه عرب. سلام و صبح بخیر. به صبحانه و خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. یک روز پس از درخواست دولت حسن روحانی از مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصویب سریع لایحه پالرمو، روز شنبه اعضای این مجمع این موضوع را برای بررسی بیشتر به دو کمیسیون سیاسی دفاعی و حقوقی قضایی واگذار کردند. لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی موسوم به کنوانسیون پالرمو در پی اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان در انتظار تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام است. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام در حالی جلسه روز شنبه خود را به پایان برد که همچنان تصویب لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو در حاله ای از ابهام قرار دارد. مجلس شورای اسلامی پیشتر با درج شروطی لایحه الحاق ایران به پالرمو یا کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی را تصویب کرده بود. اما رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید مشخص نیست که تضمینی وجود داشته باشد که شروط ایران پذیرفته شود.
که واقعا این شرط‌ها و تحفظ‌هایی که در ماده واحده این مجلس قرار داده شده فراتر از این کنوانسیون، آیا اینها معتبر هست به لحاظ بین‌المللی؟
قرار است این لایحه در دو کمیسیون سیاسی دفاعی و حقوقی قضایی مجمع تشخیص مصلحت بازبینی و سپس هفته آینده در جلسه مجمع تشخیص مصلحت بررسی شود. از چهار لایحه مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی FATF، لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به تایید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است. پیش از این علی لاریجانی رئیس و برخی دیگر از نمایندگان مجلس خبر داده بودند که بانک‌های اروپایی و حتی به گفته آنها بانک‌های کشورهای دوست اعلام کردند شرط همکاری با ایران تصویب لوایح مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی است.
این موضوع FATF است.
مخالفان پیوستن ایران به مقررات FATF میگویند با تصویب این لوایح راه برای اعطای کمک مالی به حماس، حزب الله لبنان و گروه‌های مشابه مسدود می‌شود.
همچنین بازوی خزانه‌داری آمریکا در اعمال هرچه مؤثرتر تحریم‌های آمریکا علیه ایران و سایر کشورها به ویژه جریان مقاومت.
موافقان پیوستن ایران به این پیماننامه میگویند که مخالفان آن از شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فساد بانکی میترسند. گروه ویژه اقدام مالی تا اواخر بهمن ماه به ایران فرصت داده تا به این پیماننامه بپیوندد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
خب همونطور که اشاره شد، در حالی که کمتر از یک ماه به موعد برگزاری اجلاسی که به منزله پایان آخرین مهلت گروه ویژه اقدام مالی باقی مونده، احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران خبر داده که در جلسه روز گذشته مجمع در این زمینه نتیجه گرفته نشده و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای پیوستن به کمیسیون پالرمو روز چهارشنبه جلسه فوق‌العاده‌ای خواهد داشت. برای گفتگو در این رابطه همراه می‌شیم با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه از سوئد. آقای علوی، اهمیت تصویب لایحه کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی یا همون پالرمو در چیه؟
خب اهمیتش چند تا هست، من جمله این که برخی از اهمیت ها مربوط میشه به اهمیت نمادین اونه و بعدش اهمیتی که از لحاظ جنبه واقعی اقتصادی داره. از لحاظ نمادین میشه گفت تصویب این لایحه یک پیامی رو به دنیا میده که ما آمادگی داریم که نظام بانکی ایران رو با استانداردهای جدید و جهانی منطبق بکنیم و طبیعتاً در شرایط فعلی که الان بانک‌های ایران، نظام بانکی ایران تحت فشار تحریم‌ها هست و حتی بانک‌ها در شرایط فعلی هم لازم نمی‌بینن که با اونها همکاری بکنن، حالا به خاطر نگرانی از جریمه‌های کلان و اینکه خودشون حتی مورد تحریم قرار بگیرن، بنابراین این پیام رو میده که به هر حال ما آمادگی داریم که با شما همکاری بکنیم و جزی از شبکه بانکی جهانی بشیم. منتها از جنبه واقعی هم اهمیت داره این اقدام و پیوستن به کنوانسیون پالرمو، به این معنا که خب ما میدونیم رشد اقتصادی مشروط به اینکه سرمایه جابجا بشه از ایران به خارج و از خارج به داخل ایران و این البته مشروط به اینکه همکاری باشه میان بانک ها. بدون این همکاری نقل و انتقال سرمایه و رشد اقتصادی اصلا امکان پذیر نیست. بنابراین اگر این لایحه اجرایی بشه و اگر بانک های بین المللی راضی بشن با این اقدامات که دولت ایران انجام داده، بنابراین احساس میشه که موانع کمتری خواهد بود برای جابجایی سرمایه و البته به خاطر بیاریم که در شرایط فعلی مسئله سازوکار ویژه مالی اروپا هم مطرحه. این تصویب این لایحه میتونه کمک بکنه برای اینکه اون لایحه زودتر به کار بیفته و به هر حال به نوعی کمکی بشه به اقتصاد ایران.
دولت درخواستی رو مبنی بر تسریع بررسی پالرمو و سی اف دی ارائه داده. چرا با این وجود روند تصویب این لایحه با کندی روبروه؟
تنش‌هایی هست میان جناح‌های مختلف حاکمیت، باندهای قدرت. برخی تصویب این لایحه رو به زیان خودشون می‌بینن و برخی به سود خودشون. دولت از اونجایی که به هر حال تصدی اقتصاد ایران رو داره و آگاهی داره اینکه به هر حال رشد اقتصادی مشروط به هماهنگی با نظام بانکی بین‌المللی و داد و ستد، طبیعتاً تلاش می‌کنه که این لایحه تصویب بشه برای اینکه مشکلات اقتصادی بیش از این نشود. اما مخالفینش، خب مخالفین دولت تلاش میکنن تا اونجا که میتونن چوب لای چرخ این فرایند بگذارن، تا اونجا که ممکنه با تأخیر و حتی اگر بتونن مانعش بشن، حالا تحت عناوین مختلف، ولی کلن در چارچوب منافع اونا نیست. بنابراین همین فرایند باعث شده که الان دو تا لایحه تصویب شده، منتها بر سر دو لایحه دیگه هم الان مشکل وجود داره و اگر تصویب نشه این کل این چهار لایحه، به نظر میاد که ایران حتی در مورد اجرایی کردن سازوکار ویژه مالی هم دچار مشکل بشه. بنابراین تنگناهای مالی و اقتصادی برای ایران بخصوص در شرایط تحریم ایران بیشتر خواهد شد. البته جناح مقابل دولت از این قضیه سعی میکنه که استفاده بکنه به نوعی.
بله، ممنون آقای علوی که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
متشکرم از شما.
خب نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. پیر حسین کلیوند، سرپرست سازمان اورژانس ایران، گفته که اورژانس باید به بالگردهای دید در شب مجهز شود و برای خرید این گونه بالگردها نیازمند تخصیص بودجه هستند. آقای کلیوند همچنین گفته که از 41 پایگاه هوایی فعال در کشور مالکیت 10 فروند از بالگردهای اورژانس متعلق به این سازمان است و مابقی متعلق به هوانیروز، سپاه پاسداران و بخش خصوصی است. در حالی که روز شنبه 29 دی روز هوای پاک در ایران نامگذاری شده، اما بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در همان روز غلظت برخی از آلاینده ها افزایش داشته و به گفته مسئولان این سازمان وضعیت کیفیت هوای برخی مناطق پایتخت در روز هوای پاک در آستانه شرایط نامطلوب به ویژه برای گروه های حساس قرار داشته. اما بر اساس یک گزارش سازمان ملل، جمهوری اسلامی ایران به طور غیرقانونی به حوثی‌های یمن سوخت‌رسانی می‌کنه. این گزارش که روز جمعه در اختیار شورای امنیت قرار گرفته، اعلام کرده که حوثی‌ها درآمد حاصل از فروش این نفت رو صرف هزینه‌های جنگ می‌کنند. در این رابطه بیشتر ببینید و بشنوید در گزارش همکارم نازآفرین میرزا خلیلی.
ارسال غیرقانونی سوخت توسط ایران به حوثی‌های یمن اتهامی تازه است به جمهوری اسلامی که کارشناسان سازمان ملل در گزارش اخیر خود به آن اشاره کردند. در این گزارش آمده که حوثی‌ها سوخت را از ایران می‌گیرند و درآمد حاصل از فروشان را صرف هزینه‌های جنگ با ائتلاف به رهبری عربستان سعودی می‌کنند. این گزارش که می‌تواند ادعاهای پیشین مقام‌های ایرانی را که حمایت نظامی از حوثی‌ها را رد کردند مورد تردید قرار دهد، به شورای امنیت سازمان ملل ارائه شده. درگیری‌ها در یمن از سال 2014 با سرنگونی دولت عبدالرب و منصور هادی و در اختیار گرفتن شهر صنعا پایتخت این کشور توسط حوثی‌های مورد حمایت ایران آغاز شد. این گزارش پایان سال 2018 کارشناسان آورده است که ایران با مدارک جعلی از طریق تعدادی شرکت در داخل و خارج از یمن اهدای نفت به یمن را مخفی کرده است. همچنین این گزارش 85 صفحه‌ای مدعی است که این سوخت برای یک شخص حقیقی ارسال شده که در فهرست تحریم‌های سازمان ملل قرار دارد. گویند که به نام این شخص اشاره‌ای نشده است. در گزارش پیشین این کارشناسان آمده بود که در حال بررسی سوخت‌هایی هستند که هر ماه به ارزش 30 میلیون دلار توسط ایران اهدا می‌شوند. اما این بار کارشناسان گفتند که این سوخت در بنادر ایران با مدارکی جعلی برای دور زدن تحریم‌های سازمان ملل بارگیری می‌شوند. گزارش اخیر سازمان ملل در همین حال عربستان را نیز در 5 مورد از حمله‌های هوایی در سال گذشته میلادی مقصر دانسته که موجب کشته و زخمی شدن نظامیان از جمله کودکان و تخریب ساختمان‌های مسکونی شده بود. این در حالی است که در گزارش پیشین ارتباط احتمالی ایران با موشک‌های شلیک شده توسط حوثی‌ها به اهدافی در عربستان مورد اشاره قرار گرفته بود. این گزارش که می‌تواند اتهام‌های اخیر آمریکا و برخی کشورهای عرب به ایران را درباره حمایت مالی جمهوری اسلامی از حوثی‌ها در جنگ نیابتی با عربستان و ائتلاف آن را تقویت کند، اما در یک بخش نیز ابراز امیدواری کرده که با توجه به توافق دو طرف درگیر در یمن در نشست سوئد برای برقراری آتش بس و تبادل زندانی، ممکن است که این جنگ بتواند راه حل سیاسی نیز داشته باشد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
اما کنفرانس اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه عرب در بیروت پایتخت لبنان آغاز به کار کرده و قرار است امروز یکشنبه نشست سران این کشورها برگزار شود. این در حالی است که اکثر سران کشورهای عربی از حضور در نشست عذرخواهی کرده و نمایندگانی از سوی خود به بیروت روانه کردند. مسئله‌ای که باعث شده برخی از طرف‌های سیاسی در لبنان از ناموفق بودن کنفرانس سخن بگویند. ایریا جزایری نگاهی دارد به این کنفرانس.
جلسات مقدماتی کنفرانس اقتصادی سران کشورهای عضو اتحادیه عرب در بیروت پایتخت لبنان در حال برگزاری هست. کنفرانسی که بنابر گزارش رسانه‌های لبنانی هزینه بسیاری براش شده تا بتونه موفق برگزار بشه، چرا که برگزاری موفق این کنفرانس برای لبنان و به ویژه برای میشل اون رئیس جمهور این کشور در فضای داخلی و سیاسی لبنان بسیار حائز اهمیت است. با این وجود اکثر سران کشورهای عضو اتحادیه عرب پوزش خواستن از حضور و نمایندگان درجه دوم و سوم خودشون رو فرستادن برای حضور در کنفرانس. تنها امیر قطر، رئیس جمهور تونس و رئیس جمهور موریتانی اعلام کردند که در کنفرانس بیروت شرکت خواهند کرد. دلایل مختلفی مطرح شده برای امتراع رهبران کشورهای عربی از حضور در کنفرانس اقتصادی بیروت. یکی مسئله ایران و مسئله حزب الله هست. نفوذ حزب الله بیش از پیش شده در فضای حکومت و فضای داخلی لبنان، به ویژه بعد از انتخابات اخیر پارلمانی این کشور. و بنابر اون چه که رسانه‌ها به نقل از منابع سیاسی میگن، کشورهای عربی اکثرشون میخوان این پیام رو بدن به لبنان که راضی نیستن از نقشی که حزب الله داره در لبنان ایفا میکنه. مسئله دومی که مطرح شده نبود دولتی بر پایه قانون اساسی لبنان در این کشور هست. دولتی که الان هست فقط برای اداره موقت امور هست. اختلافات سیاسی باعث شده ماها بگذره از انتخابات پارلمانی و سعد حریری نخست وزیر منتخب پارلمان نتونه دولت تشکیل بده. دو مسئله حاشیه‌ای هم وجود داره که عدم حضور لیبی هست در کنفرانس. دلیلش این هست که عده‌ای در لبنان اقدام به آتش زدن پرچم لیبی کردن. گفته میشه که این گروه از جنبش عمل هستند و همچنان پیگیر مسئله ناپدید شدن موساسد در بیش از 40 سال گذشته در لیبی، اینها پیگیر این مسئله هستند و به این دلیل پرچم‌های لیبی را آتش زدند و این مسئله باعث شد دولت لیبی اعلام کنه که حاضر نخواهد شد. مسئله دوم عدم حضور سوریه هست. سوریه عضویتش به اتحادیه عرب تعلیق شده. سفیر سوریه در لبنان گفته که رئیس جمهور لبنان دعوت کرده از بشار اسد برای حضور در کنفرانس، اما تا وقتی که اتحادیه عرب تصمیم نگیره سوریه رو بازگردونه، یعنی تعلیق عضویتش رو به پایان برسونه در اتحادیه عرب، سوریه در هیچ نشستی مرتبط با این اتحادیه حاضر نخواهد شد.
برگزاری نشستی در بهمن ماه امسال در شهر ورشو در لهستان و تبعات احتمالی اون برای آینده ایران، مسئله یک روز شنبه همچنان در صدر موضوعهای داغ در شبکه‌های اجتماعی قرار داشت. تومان عسکری نگاهی کرده به این مسئله در شبکه‌های اجتماعی.
نشست پیش روی ورشو در لهستان موضوعی که همچنان در شبکه‌های اجتماعی در رأس موضوع‌های داغ بین کاربران ایرانی قرار گرفته. یک توضیح مختصر بدم که مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده که 24 و 25 بهمن ماه نشست ورشو با عنوان پیشبرد آینده‌ای با صلح و ثبات در خاورمیانه برگزار میشه. گمانه‌هایی درباره تمرکز بر نقش ایران در منطقه و همراه کردن اروپا با آمریکا درباره توافق هسته‌ای یا برجام هم مطرح شده. البته نه آمریکا و نه لهستان به طور مستقیم از جمهوری اسلامی نامی نبردند. حالا شماری از کاربران این کنفرانس رو با کنفرانس گوادلوپ مقایسه کردند که در دی ماه 1357 با حضور رؤسای وقت دولت‌های فرانسه، آمریکا، بریتانیا و آلمان غربی سابق برگزار شد و اونطور که گفته میشه تصمیم بر این شد که غرب از حمایت از محمد رضا شاه پهلوی دست برداره و بدین ترتیب ظرف حدود یک ماه پیروزی انقلاب 57 رقم خورد. در واکنش کاربری نوشته رژیم به تعبیر او اشغالگر اسلامیستی با نشست دی ماه 57 در گوادلوپ آمد و با نشست بهمن ماه 1397 ورشو می رود. کاربر دیگری نوشته میدانید چرا امروز عده‌ای با این نشست و نشست‌های این چنینی مخالف هستند؟ او نوشته آنها میدانند هیچ پایگاه مردمی ندارند و خروجی این نشست‌ها به نفعشان نیست. برای همین مخالفت می‌کنند و به حمایت کنندگان این نشست‌ها برچسب خائن می‌زنند. دوره این زرنگ‌بازی‌ها تمام شده. اما یاسین که خودش رو حامی جمهوری اسلامی معرفی کرده نوشته نشست ورشو بهانه است. نمی ترسیدند، قشون کشی نمی کردند. اروپای پیر در حال پوست اندازی است. شانس موفقیت آمریکا در این همایش به تعبیر او سیرک‌گونه به اندازه دیگر ائتلاف های شکست خورده واشنگتن است. بابک در فیسبوک نوشته میزان ترس و وحشت جمهوری اسلامیست ها به اندازه است که قادر به تشخیص این نیستند که اهداف اصلی نشست ورشو چیست. هدف اصلی نشست ورشو چیزی است که به نوشته او عقل هیچ یک از تحلیلگران جمهوری اسلامی به دلیل اینکه در کانتکس جمهوری اسلامی به سر میبرند به آن نمیرسد. اما این بین بعضی ها هم ابراز تردید کردند که حجم پست ها در حمایت از نشست ورشو غیر واقعی است و کاربران پشت این پست ها ربات هستند. کاربری در واکنش به تنه نوشته ربات 273 صحبت میکنه، لطفاً ربات بعدی کد کنه و هشتگ وی ساپورت پولند سامیت رو بذاره. توضیح این که هشتگ وی ساپورت پولند سامیت یا ما از نشست لهستان حمایت میکنیم هشتگی هست که این روزها در توییتر داغ شده. و در نهایت کاربری نوشته ما ایرانیان از نشست ورشو لهستان در جهت تضعیف و نابودی رژیم جمهوری اسلامی حمایت میکنیم، ولی اجازه تعیین سرنوشت آینده سیاسی کشورمان را مانند آنچه در گوادلوپ رخ داد نخواهیم داد.
اگه موافق باشین سری بزنیم به گوشه و کنار جهان. یک تیم غواصی از پژوهشگران تصاویر ویدیویی از یک کوسه سفید غول‌پیکر را منتشر کردند که بدون حمله به غواصان و در کنارشان در آب‌های نزدیک سواحل هاوایی در حال شنا کردن است. یکی از این پژوهشگران که در حال تحقیق درباره کوسه ها هستند میگوید این کوسه که دست کم 50 سال سن و 2.5 تن وزن دارد به طور باور نکردنی پهناور است. و بیش از 100 سوارکار به همراه اسبهایشان به مناسبت روز سن آنتونی در اسپانیا از روی آتش پریدند. این جشنواره شب قبل از روز سن آنتونی کشیش نگهبان حیوانات در روستایی در شمال غرب مادرید برگزار شد. به گفته برگزار کننده این مراسم امسال بیش از 120 اسب به همراه صاحبانشان در این جشنواره شرکت کردند. اگه موافق باشین همراه بشین با شهرام رفیع‌زاده و مروری داشته باشیم به روزنامه‌های امروز صبح.
امروز روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران در تیتر یک خودش نوشته که تنش در روابط اروپا با ایران به بالاترین حد رسیده و به نوشته این روزنامه اروپایی‌ها ناقوس مرگ برجام رو به صدا در آوردن. تیتر روزنامه جوان هم وسوسه های اروپایی خروج از برجام هست. البته مستند این روزنامه برای چنین تیتری این هست که نوشته خبرگزاری رویترز گزارش داده شش دیپلمات اتحادیه اروپا در روز 19 دی ماه نوشته این روزنامه ملاقاتی داشتن با عباس عراقچی معاون وزیر خارجه دولت حسن روحانی و در اون نسبت به فعالیت‌های موشکی و همچنین فعالیت‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی در خاک اروپا اعتراض کردند. روزنامه جوان نوشته که این اقدام کشورهای اتحادیه اروپا نشون میده که اروپایی‌ها هم خودشون رو برای عبور از برجام آماده می‌کنن. البته همزمان روزنامه ایران که نزدیک است به دولت امروز در تیتر یک خودش ماجرای نشست ناتمام در وزارت خارجه 11 روز بعد از این نشست نوشته که عباس عراقچی و نزدیکان او به این روزنامه گفتن که جلسه رو ناتمام گذاشتن. روزنامه ایران نوشته که هنگامی که سفرهای کشورهای اتحادیه اروپا در این جلسه حاضر شدند و اعتراض کردند، آقای عباس عراقچی جلسه رو ترک کرده و گفته که جلسه تمام است و اجازه نداده به اونها که بیانیه اعتراضی اتحادیه اروپا درباره فعالیت‌های موشکی جمهوری اسلامی رو قرائت کنند. روزنامه خراسان هم یک روایت و نگاه دیگری در این روزنامه تاکید کرده که اروپایی ها به سمت ترامپ متمایل شدند و نوشته که سیاست اروپا به آمریکا نزدیک میشه به تدریج در قبال جمهوری اسلامی. اما روزنامه ایران که روزنامه نزدیک به دولت هست امروز چند صفحه از صفحات میانی خودش رو اختصاص داده به ماجرای قاچاق گازوئیل، بنزین و سوخت از مرزهای شرقی ایران. در این بخش حمید حاجی‌پور که خبرنگار روزنامه ایران و گزارشگر این روزنامه هست راهی استان سیستان و بلوچستان شده، لباس بلوچی پوشیده همراه با رانندگانی که سوخت‌های قاچاق رو به مرز پاکستان حمل می‌کنند با اونها همراه شده و تا نقطه صفر مرزی هم رفته و در این گزارش تاکید کرده که این خودروها بمب‌های متحرک هستند و کسانی که راننده خودروها هستند گاهی تا 16 سال یا سنین پایین‌تر دارند و برای کمک به خانوادهشون تحصیلات رو رها کردن، اقدام میکنن به رانندگی خودروها، در بسیاری مواقع هم دیگه بر نمیگردن به دلیل تصادف یا انفجار یا حوادث مشابهی که این خودروها و رانندگان اونها رو تهدید میکنه. روزنامه ایران یک خبر هم منتشر کرده در ستون دیگه چه خبر که نوشته شده یک هیئت کارشناسی سازمان ملل در یک گزارشی که به شورای امنیت ارائه شده ایران رو متهم کرده به طور غیرقانونی به یمن سوخت ارسال میکنه تا حوثی ها هم بخشی از سوخت خودشون رو دریافت کنن، هم بخشی از هزینه های جنگ رو از فروش این سوخت تامین کنن. معلوم نیست که این سوخت قاچاق شده در سیستان و بلوچستان در نهایت ممکن هست با این گزارش ارتباطی داشته باشه یا نه.
خیلی ممنون که امروز یک شنبه هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز بسیار خوبی در پیش داشته باشید.